حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی قل هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرة انا و من اتبعنی و سبحان الله و ما انا من المشرکین. روز رحلت پیامبر گرامی اسلام و صاد روز شهادت سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی علیهما افضل التحیت و ثنا است. از این فرصتی که در اختیار قرار گرفت من استفاده کنم چند جمله از فرمایشات امام مجتبی علیه السلام رو محضر شما عزیزان تقدیم کنم، چون امروز در اغلب مجالسی که داشتیم اختصاصاً درباره پیغمبر گرامی اسلام صحبت شد، جا دارد مطالبی هم از امام حسن علیه السلام بیان کنیم، البته تطبیق و انطباقی هم با زندگی پیامبر و سیره اون حضرت خواهم داشت. یک گفتگوی زیبایی بین امیر المؤمنین و امام حسن مجتبی صورت گرفته. البته برخی نوشتند سؤال کننده و طرف دوم گفتمان امیر المؤمنین است، بعضی هم نوشتن نه کس دیگر. بر اساس این که حالا این سؤالات و این پرسش ها بین امیر المؤمنین و امام حسن رد و بدل شده باشد، سلسله مطالبی رو امیر المؤمنین مطرح فرمودند، امام حسن هم پاسخ دادند. طبیعتا این سؤال و این پاسخ پرسش امام علی علیه السلام به معنای دیگر تبیین این موارد برای ماست، یعنی گویا خود امیر المؤمنین فرموده، تفاوتی نمی کند، کل ام نور واحد، کل ناصفون نجاح. در این گفتمان که مفصلم هست، حدود 15-16 تا سوال است که همشم طبیعتا من نمیرسم عرض کنم، 4-5 تایشو تقدیم میکنم، از امام مجتبی سوال کردند مس صداد یبن رسول الله، صداد با سین، اون استواری، اون استحکام و درستی در چیست؟ قرآن کریم دو جا تأکید میکند قولو قولا سدیدا، برای سخن تو قرآن صفاتی آمده، ویژگی هایی آمده، هر کدامشم بنابر مناسبتیست. مثلا با پدر و مادر میگه کریمانه صحبت کنید، مثلا در مقابل مردم میفرماید قولوا للناس حسنا، خیرخواهانه صحبت کنید. در انتخاب واژه ها میفرماید هدوا الی الطیب من القول، واژه های پاکیزه انتخاب کنید. به نظرم شاید حدود 8-9 مورد باشد اون مواردی که قرآن ویژگی های بیان و سخن رو بیان میکند. گاهی میفرماید پاکیزه، هدوء الی الطیب من القول. گاهی میفرماید معروف، قولوا قولا معروفا. گاهی میفرماید قولوا للناس حسنا، خیرخواهانه. گاهی میفرماید سخنتان کریمانه. این ویژگی هایی که تو قرآن برای سخن آمده، قولا میسورا، قولا معروفا، قولا حسنا، قولا احسنا، یکیش که دو بار تکرار شده این است قولو قولا سدیدا، سخن استوار باشد، پشتوانه داشته باشد، محکم باشد، رو هوا نباشه، بدون استدلال نباشه، سخن بی مبنا نباشه، القاء شبهه نباشه. به تعبیر قرآن کریم مریه نباشد. فلا تکونن من الممترین. مریه و شک شاید فرقش این است، شک مقدمه یقین است، شک زمین ساز رسیدن به واقعیت است، اما مریه شبه افکنی است، فرافکنی است. مریه پروژه بفرمایید تخریب احزان، اذهان مردم است، تخریب فکر مردم است. یه چیزی حالا رو هوا یه کسی بگه بنویسه، انقدری که اذهان تخریب بشه. چرا از مراء منع شده؟ جدال نه، قرآن میفرماید جادل هم بالتی هی احسن، اما دع المراء و ان کنت محقا. مراء نکن ولو حق با توست، یعنی تو القاء شبه، اونم القاء شبه، هر دو به جان هم بیفتید، هر دو هم بی مبنا. این می شود مریه، که مریه اون دوشیدن شیر شتر رو میگن، مرن ناقه، که در واقع یک نوع رها کردن توپ در زمین حریف انداختن، اذهان رو مشوش کردن. قرآن به پیغمبر می فرماید و ان کنت فی شک مما انزلنا الیک، اگه شک و تردیدی در بین مردم در باره رسالت تو هست، حتی میتونن برن از اهل کتاب بپرسن، از غیر مسلمان ها بپرسن، اما ولا تکونن من الممترین. اهل مریه و شبه افکنی و القاء در واقع مطالبی که اذهان رو مشوش کنه میگه نباشید. حالا از امیر المؤمنین طبق این روایت آمده است، از امام حسن سوال کردن ما صداد، صداد چیه؟ ای که قرآن میفرماید قولو قولا صدیدا، استحکام و استواری چیه؟ ببینید چقدر پاسخ بلنده. فرمود پدر جان دفع المنکر بالمعروف. این صداد پاسخگویی منکر به معروف، اشاعه کار خوب برای ریشه‌کن شدن کار بد، فرهنگ سازی کار مثبت برای کنار رفتن کار منفی. ما الان واقعا یک بحرانی در جامعه داریم، مکرر جوانهای عزیز، خانواده ها از منبر میایم پایین نامه میدن، تلفن میزنن آقا چه کنیم با جوانمون، سایت های اینترنتی، این ماهواره ها، این عکس ها، این تصویر ها، از آدامسی که دست یک بچه میدن تا سایت های مبتذلی که دارن برنامه ریزی میکنن، واقعا خیلی از خانواده ها رو گرفتار کرده. راه چیه؟ راه هایی دارد، یکیش گسترش فرهنگ معروفه که منکر خودشو بکشه کنار، حذف بشه. وقتی اون اعتکاف عظیم از جوانها صورت میگیره، وقتی اون استجات و هیئتها و عزاداریها و نماز جماعتهای در پارکها و فضاهای مذهبی، خود به خود منکر جای ریشه رشد میابد که معروف در اونجا حضور نباشته باشه. مسداد، صداد چیه پدرم؟ فرمودن پدر جان صداد دفع المنکر بالمعروف، نفی نمودن منکر به معروف است. پیغمبر گرامی اسلام، همین شخصیت بزرگواری که این ایام منسوب به اوست، چقدر دشمن داشت. یه روز از غار حرا اومد پایین، هیچ کس نداشت جز دو نفر. یه روز از منبر رفت بالا، صدها و هزاران پیرو داشت. چه کرد که اسلام به این سرعت در جهان پیشرفت کرد؟ بیش از در واقع شاید حدود یک قرن بیشتر نگذشت، تمام نقاط آباد دنیا اسلام درش راه پیدا کرد. چی شد که طرف جنازه برادر و پدر و فرزندشو گذاشته رو شطور داره میاره مدینه؟ میگن اینا کیان؟ میگه این برادرمه، این پدرمه، این فرزندمه. میگن پس چراش ناراحت نیستی، غمگین نیستی؟ میگه پیغمبر زنده است، خوشحالم، رسول الله در قید حیاته. چه کرده که مردمی که به لقمه حلال و حرام و حق و ناس اهمیت نمیدادن، حالا دو تا بند کفش برداشته طرف تو نبرد خیبر آمده، یا رسول الله این قصبیه، این تو اموال من بوده، از بیت المال میخوام برگردونم. چه کرده، چه تحول ژرفی ایجاد کرده که سعد ابن ربیع تو خون خودش داره میغلطد، میان بالا سرش، انا رسول و رسول الله، من فرستاده پیغمبرم، سفارشی نداری؟ داره جان میده. گفت چرا، جان شما و جان پیغمبر، حمایت از او کنید. گفت و شهید شد. پیغمبر اکرم فرمود خدا رحمتش کنه، تا زنده بود یاریمون کرد، حالا هم که جان داد سفارشمونو کرد. دیده بودید وصیت نامه شهدا رو، هم جان داده بود هم سفارش امام رو میکرد، هم جان فدا کرده بود هم وصیت میکرد امام یادتون نره. او فرمود خدا رحمت کند سعد رو تا توان داشت. فرمود قلیل المعونه و کثیر المعونه، پرکار کمبار، نه بار رو دوش ما گذاشت نه توقع داشت، تلاش مضاعفم کرد. میدونید چرا موفق شد؟ این دلسوزیش، این استدلال محکمش، این دفع المنکر بالمعروفش، این سدید بودن گفتارش، این روشن و شفاف بودن دعوتش، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن. یه بنده خداییست، این رئیس قبیله یمامه بوده به نام ثماله یا ثمامه، حالا تردید از منه، ابن اسیر در اسطلقابه اینو آورده است. میگه این بارها پیغمبر رو تهدید به مرگ کرد، گفت یا رسول الله من شما رو ترور خواهم کرد، شما رو خواهم کشت. بارها پیغمبر رو پیغام داده بود، تهدید کرده بود به این که ترور خواهد کرد. یه وقتی رسول خدا عرضه داشتن خدایا منو بر او مسلط کن، منو بر او مسلط کن. آقا تو یه درگیری دستگیر شد، آوردنش مکه، مدینه، بستنش به یکی از ستونهای مسجد. پیغمبر اکرم وارد شد، دید این دشمن، این تهدید کننده رو گرفتن. فرمود دیدی خدا منو بر تو مسلط کرد؟ عرض کرد بله یا رسول الله، دعای شما مستجاب شد. حضرت رفتن نماز و اقامه کردن، برگشتن، فرمودن چه کنیم با تو؟ تو رئیس یک تشکیلاتی، رئیس قبیله یمامه‌ای، برای خودت شخصیتی هستی، چه کنم با تو؟ میتونم بگم اعدامت کنن، چون فساد کردی، چون حکم قتل منو دادی، چون تصمیم به کشتن من داشتی، میتونم بگم اعدامت کنن. عرض کرد یا رسول الله اگه این کارو بکنید بزرگی رو کشتید، من آدم ساده ای نیستم، قبیله ای دارم، افرادی دارم، طرفدارانی دارم. فرمود میتونم بگم بدن فدیه بگیرن، تحویل بدن به قبیلت، بگن پول بدن. گفت یا رسول الله اگر این کارو کنید پول خوبی گیرتون آمد، چون هر چی بخواید میدن، شما بگید این مقدار شطور، این مقدار حبوبات. اون موقع هم یمامه صادرات گندم داشت، هر چی بخواید بهتون میدن، چون قبیله من پیرو منند، من هر چی بگم در اختیار شما قرار میدن. فرمودن خب این دوتا، سومیش میتونم بگم اصلا بازت کنن، آزادت کنن بری، اصلا ندیده بگیرم. عرض کرد یا رسول الله اگه این کارو کنید کرامت به خرج دادید، بزرگواری کردید. فرمود بازش کنید. آقا باز کردن تنابه ها رو، این شخص با کمال تعجب، دفع المنکر بالمعروف، مسداد دفع المنکر بالمعروف، بسیار پیام تربیتی قشنگی داره این جمله، بسیار. امیر المؤمنین فرمود اذا صنع الیک معروفان فانشره، خوبی ها رو بگید. اصلا گفتن خوبی ها، گسترش خوبی ها تو جامعه باعث میشه خوبی رشد پیدا کنه. همش نقاط ضعف رو مطرح نکنید. فرمود اذا صنع الیک معروفون فانشره. امام سجاد در دعای صحیح است میفرماید خدایا به من توفیق بده بتونم خوبی ها رو فی افشاء العارفه و ستر العائبه، خوبی ها رو پخش کنم، بدی ها رو بپوشانم. این از اوصاف خداست. ستر عیوب فرمود بازش کنید. آمد بیرون با کمال تعجب دیدن رفت خارج مسجد، لباس عوض کرد، خودش رو شست و شو داد، آمد مقابل پیغمبر، شهادتین گفت و مسلمان شد. اینو میگن پروژه کادرسازی، این هنره. اینو میگن تربیت نیرو، این هنر است. این خیلی مهم است که انسان بتواند یک کادر رو جذب کنه. یه هشام ابن حکمی که امام صادق رو قبول نداشت تربیت بشه، و وقت هارون الرشید بگه زبان این از هزار تا شمشیر برای ما خطرناکتر. هشام اول تو خط امام صادق نبوده، امام صادق با همین برخورد عوضش کرد، با همین گفتگو تغییرش داد. آقا اومد شستشو داد خودش رو، لباس عوض کرد، مسلمان شد. همون سالم رفت مکه، گفت صادرات گندم رو به مکه بستم، دیگه نمیذارم بیاد. پیغمبر رو اذیت میکنید، رسول الله رو آزار میدید، با پیغمبر میجنگید. چی شد یه مخالفی که تهدید به قتل میکنه در عرض چند دقیقه شد یه موافقی که جلو دشمناش ایستاد؟ با مسیلمه هم جنگیده بعدن، همین شخص با مسیلمه یه کذاب هم جنگید. خیلی مهمه دفع المنکر. آقا شیبت ابن عثمان، اینم اومده بود پیغمبر رو ترور کنه، اینم باباش توی یکی از جنگ ها کشته شده بود، شاید بدر بوده نمیدونم، آمده بود پیغمبر رو ترور کنه تو حنین. خودش میگه من در صدد بودم یه جایی پیدا کنم پیغمبر اکرم رو ترور کنم. این طرف میگشتم، اون طرف میدیدم، این طرفش عباسه، اون طرفش امیر المومنینه، افرادی دورش رو گرفتن، صبر کردم تا جنگ مغلوبه شد. و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم، اوضاع جنگ مقداری به هم ریخت، دیدم پیغمبر تنها شده. نیزه رو میگه گرفتم رفتم پشت سر پیغمبر، یه وقت برگشت یه نگاهی تو صورتم کرد، دست مبارکش رو آورد گذاشت رو قلبم و فرمود خدایا شیطان رو از قلب این دور کن. میگه یه لحظه من نمیدونم چه کرد وای قلب من، پیغمبر شد محبوب ترین شخص پیش من، مسلمان شد، اومده ترور کنه، پیرو شد. البته من اعتقادم اینه اینجور افراد یه زمینه هایی دارن، یه زمینه هایی، چون یه وقتی کسی مؤدبه ادبش نجاتش میده، یه وقت احترام والدین دارد، یه وقت یه صفت مثبت یه وقت در یه کسی هستا. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، ای باب رو تو سفینه و تو روایات ببینید، خدا گاهی نقطه لطفش رو شامل بعضیا میکنه، ولی یه زمینه ای باید باشه. یه وقت در یه خواب آقا بیدارش میکنه، ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه. خالد ابن سعید یه مشرک، شب خوابیده در عالم رویا دید یه کسی داره از تو آتش میکشتش بیرون، با ایستاده لب پرتگاه آتش، یه کسی هم داره هی هلش میده تو آتش. برگشتید این که هلش میده باباشه، این که هی میخواد نجاتش بده پیغمبره. یه خواب دید، ان الله اذا اراد به عبد خیرا عاتبه فی منامه. آقا بلند شد آمد رفت مستقیم پیش پیغمبر گرامی اسلام، یا رسول الله، میدونید باباشم مشرک بوده، مشرکم از دنیا رفته باباش، یا رسول الله من یه همچین خواب دیدم، تعبیرش چیه؟ حضرت فرمود روشنه، پدرت میخواد تو رو تو آتش بندازه، کنتم علا شفا حفرت من النار، پیغمبر میخواد شما رو از این گودال آتش نجات بده. بلا فاصله مسلمان شد، شد کادر. مصعب ابن عمیر مادرش کافر، خودش آمد مسلمان شد. سعد ابن مالک مادرش کافر، پدرش مالک کافر، خودش آمد مسلمان شد. این جوونا میگفت، ابو سفیان میگفت هازر رجل افسد شبانن، این آقا جوانای ما رو از بین برد. جو اومده بود پیش پادشاه حبشه میگفت این جوونا ما رو از ما گرفته. این نکته ایست. پس پیامبر گفت نفحت های حق اندرین ایام می آرد سبق، گوش و هش دارید این ایام را، در ربایید این چنین نفحات را، نفحه ای آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جن بخشید و رفت، نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات. آقا یه وقت یه نفحه میوزه، یه موعظه فضیل رو عوض کرد، یک آیه. جبیر ابن مطعم مشرک آمده بود مدینه پسرش رو ببره، پسرش اسیر، تا رسید پیغمبر این آیه رو میخوند، ان عذاب ربک لواقع، عذاب واقع شدنی است. سوره طور، کسی نمیتونه دافع و مانعش بشه، با یک آیه عوض شد، یک آیه. این مهم است. مس صداد، آقا صداد چیه؟ امام مجتبی فرمود دفع المنکر بالمعروف، بتونی شما منکر رو با معروف جلوشو بگیری، جایگزین مناسب در هنگام کنار زدن منکر. شما اگه به جوان گفتی فیلمو نبین، این موسیقی رو گوش نده، این صحنه رو نبین، این دنبال این صحنه حرام نرو، رابطه غیر نامشروع نداشته باش، خیلی خوب، ولی فرهنگ ازدواج رو باید تو جامعه گسترش داد، زمینه ازدواج رو باید براش فراهم کرد که این ارتباط نادرست پیدا نکن، باید اونقدر تو جامعه زمینه ورزش و زمینه تفریحات سالم باشه که این نره تو سایت فلان، وقت پدر و مادرش بیان نامه بنویسن، مراجعه کنن، چه کنم با جوانم از دستم رفته. باید گسترش فرهنگ، اذا صنع الیک معروف فانشره، این پاسخ اولی که امام علیه السلام دادند. صداد چیست؟ استحکام چیست؟ پاسخگویی به منکر با اشاعه معروف. فرصت نیست و الا من نمونه های از آیات و روایات ذکر می کردم، ببینید چقدر این برخورد با منکر از قبیل اشاعه فرهنگ معروف تأثیر گذار. خیلی نمونه داریم، خیلی تاریخ مکرر نشان می دهد این طریق نفوذ ائمه بزرگوار رو در میان مردم. پیغمبر اکرم یه پسر عمی دارد، ابو سفیان ابن حرس یا سفیان ابن حرس، هر دو جور نقل شده، این برادر رضایی پیغمبره، با هم بزرگ شدند، با هم از یک دایه شیر نوشیدند، هر دو همبازی بودند، هم محله بودند، آقا بزرگ شدن با هم، حالا پیغمبر در سن 40 سالگی با پیام الهی به نبوت مبعوث شده، آقا یه مرتبه شد دشمن پیغمبر. چقدر بعضی ببینید رفیق دوست تا میبینه آقا به یه جایی رسید، مردم اقبالی کردن، خدا عزتی داد، میشه دشمن، میشه مخالف، با فرض اینکه این بیش از همه پیغمبر رو میشناخت، این همبازی و عمعلی و فامیل پیغمبر بوده، شد دشمن رسول خدا، شعرها در هجو و مذمت پیغمبر میگفت، بچه ها رو جمع میکرد شعر یادشون میداد در مذمت پیغمبر، تو مجالس هجو و تمسخر و استهزا، اون چه از دستش آمد آزار داد، با زبان، با گفتار، با شعر، با نوشتار. میدونید پیغمبر اکرم وقتی مکه فتح شد همه رو بخشید جز 10 نفر یا 12 نفر، فرمود اینا رو من نمیبخشم، اینا مهدور و دمن، باید اعدام بشن. البته من یه وقتی تاریخ همشون رو دنبال کردم، اغلبشون رو باز پیغمبر بخشید، اکرمت ابن ابی جهل، حویت ابن عزا، قالب اینا رو با یه بهانه‌ای، یکی از اینا همین ابو سفیان ابن حرس است. وقتی حضرت رسول گرامی اسلام اون حوادث و اون پیروزی ها پیش آمد، رفت پیش ام سلمه، همین آقا، همین پسر عم، عرض کرد خانم شما واسطه شو پیغمبر منو ببخش، اشتباه کردم، شعر گفتم، حذف کردم، بدی کردم، والا پشیمانم، شما واسطش. گفت من واسطه نمیشم، اگر پیغمبر مهدور و دم اعلامت کرده من واسطه نمیشم. آمد پیش امیر المومنین، آقا جان شما یه راه حل جلوم بذار و الله دست بچه‌مو میگیرم. پسری داشت به نام جعفر، دستشو میگیرم سر به بیابان میذارم تا جفتمون از گرسنگی بمیری. پشیمان شدم چه کنم؟ آقا فرمود یه چیزی یادت میدم، برو پیش پیغمبر وارد شو. او جمله‌ای که داداشای یوسف پیش یوسف گفتن، تالله لقد آثرک الله علینا، یوسف خدا تو رو بر ما ترجیح داد، بر ما برتری داد، ما اشتباه کرد، حسادت ورزیدیم، صله رحم و رعایت نکردیم، حق برادری رو به جا نیوردیم، دروغ گفتیم، خطا کردیم، ما اشتباه کردیم. برو پیششون. چقدر خوب آقا، گناه بده، مخصوصا جوانهای عزیز، من درس پس میدم این جمله رو در محضر اساتیدم، ولی بدتر از گناه توجیه گناست، تحقیر گناست. اینه که گفتن ایاک والابتهاج بالظن، بپرهیز از توجیه گناه. فهمیدی اشتباه کردی، بپذیر، ولو هم تراز با خط سیاسیت نیست، ولو هم تراز با گروه و بفرمایید اون کسی که اون تشکیلاتی که ازش حمایت میکنی نیست، حق رو بگو ولو علیه خودت. خیلی مهمه، یکی از نشانه های مؤمن از حق پذیری، توجیه نکردن، نپوشاندن، در واقع کوچیک نکردن و تحقیر نکردن گناه. فرمود من اذنب ذنبا و هو زاهک ادخله الله فی النار و هو باک. اونی که گناه کنه، غیبت کنه، اسمش بذاره بحث سیاسی، ای شخصیت طرفو از بین بردی، آبروی طرفو بردی بحث سیاسی، ربا رو بذارد بیع، رشوه رو بذارد هدیه، فشل میکنه اینها جامعه رو. ببینید امیر المومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه است میفرماید وقتی این آیه نازل شد، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، رفتم خدمت پیغمبر، یا رسول الله این آزمایش ها چیه؟ این فتنه ها و این آزمون ها چیه که قرآن میفرماید احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودن علی جان این آزمایش ها بعد از منه، عناوین گناه رو مردم عوض میکنن، ربا رو میگن بیع، رشوه رو میگن هدیه، عناوین رو عوض میکنن، عنوان منکر رو بهش معروف میدن، شکل و زیبایی بهش میدن. بل الانسان على نفسه بصیره ولو القا معاذیره، ولو توجیه کنه خودش میدانه انسان چه کار. گاهی انسان در اوج توجیه خودش میفهمه داره توجیه میکنه، خودش میفهمه داره رنگ میزنه قضیه رو، پوشش میده، میفهمه. قرآن میفرماید هر کسی خودشو بهتر میشناسه. ابو جهل یه وقتی تو کوچه های مکه رفت پیغمبر رو باش مصافحه کرد، گرفت تو آغوش، آمد کنار، گفتن چه کردی؟ گفت انی اعلم انه لصادق. اینو مرحوم فیض کاشانی نقل میکند در تفسیر صافی ذیل آیات سوره انعام، میگه گفت انی اعلم انه ل... من میدونم این راست میگه، و این متا کنا طبعا لعبد مناف، ما چجور زیر بار اینا بریم؟ اینا با ما بودن، تو این شهر بودن، چطور بپذیریم؟ من میدونم حق با اوست. ببینید حضرت فرمود من یه چیز یادت میدم، برو پیش پیغمبر این آیه رو بخون، تالله لقد آثرک الله علینا. تا رفت آیه رو خون، حضرت یه نگاهی کرد، فرمود که من از برادرم یوسف کمتر نیستم، بلکه نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. بلا فاصله فرمود لا تسریب علیک، بخشیدش. انبیا گفتند نومیدی بس است، فضل و رحمتهای باری بی حد است، از چنین محسن نشاید ناامید، دست در فتراک این رحمت زنید. مسداد، امام مجتبی فرمود سداد، سدید، استحکام و استواری، این دفع المنکر بالمعروف. خب من فکر میکردم بتونم همه این روایت رو لااقل بخش عمده ایشو بخوانم، ولی یکی دو تا فضای دیگه‌ش هم عرض کنم و دعاتون کنم. پرسیدن از امام حسن طبق این روایتی که امیر المؤمنین سؤال کرده، فرزندم مل مروه، مروت چیه؟ یه وقت به کسی میگه ما تو مروت نداری، بی مروتی یا با مروتی، مروت یعنی جوان مردی. راستی مروت چیه؟ خیلی روایت داریم توی منابع، المروه فی السفر فی الحضر، روایات متعددی بندم وقت نیست بخوانم براتون، اما این جواب امام حسن عرض میکنه. فرمودن مروت الافاف و اصلاح المرء ماله. مروت دو چیزه، افاف، افت یعنی اون حالت تملک نفس، اون غلبه بر خواهش ها و اون غلبه بر خشم و شهوت و حرص، که گفت ترک خشم و شهوت و حرص‌آوری هست مردی و رگ پیغمبری. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیران استان که خود را بشکند. این عفاف یک نشانه مروت. دومیش فرمودن اصلاح المرء ماله، انسان مالش رو اصلاح کنه، نظر حرام قاطی مالش باشه، نظر مالش مشوب باشه، نظر حق الناس، حق الناس قاطی مالش باشه. اصلاح المرء ماله، اینم فرمایش دوم. توضیح داره دیگه، از توضیحش میگذرم. سؤال سوم، فرزندم مل قفله، ای عرض آخر من، قفلت چیه؟ میدونید آقا قفلت تو روایت داریم از اضر الاعداست، سخت‌ترین دشمن انسان رو، قوای انسان رو، حواس انسان رو، حواس باطنی یا نه ظاهری. ما یه حواس ظاهر داریم، یه حواس باطن، این چشم و این گوش و این سمع و این لامسه و اینا حواس ظاهره، ولی پنج